اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت دو برنامه هفتگی، ساعت درسی بیولوژی برای صنوف 10، 11 و 12 و به دنبال آن برنامه جوانان هوای تازه و نشر می رسد. اما گزارش های خبری نیز برای شما داریم. نخست خبرهای مهم. یک گروه ضد طالبان به نام جبهه آزادی افغانستان ادعا می کند که افراد مسلح در دو حمله جداگانه شام گذشته در کابل 7 طالب را کشتند و 3 تن دیگر آنها را زخمی کردند. این جبهه در شبکه اکس تویتر سابق در دو اعلامیه جداگانه گفته که حمله نخست بر یک پوسته امنیتی طالبان در ناحیه نهم در مسیر میدان هوایی کابل صورت گرفته که در نتیجه آن 3 طالب کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در حمله دیگر به یک پوسته تلاشی در منطقه سلیم کاروان ناحیه 4 شهر کابل 4 طالب کشته و 1 تن دیگرشان زخم برداشتند. منابع مستقل این ادعا را تایید نکردند و طالبان هم تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. قرقیزستان میگوید که به زودی کمک‌های بشری از سوی این کشور به زلزله زدگان هرات در افغانستان فرستاده خواهد شد. خبرگزاری ایکی پرس با نقل از منابع وزارت حالت اضطراری قرقیزستان دیروز خبر داده که این کمک‌ها به دستور صدیر جاپاروف رئیس جمهور این کشور فرستاده می‌شود که شامل آرد، شکر، روغن نباتی، رخت خواب، کمپل و دیگر اشیای مورد نیاز می باشد. قطر می گوید که اسرائیل و گروه حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک گروه راسفگن می شناسند، آتش بس در غزه را برای 2 روز دیگر تمدید کردند تا بتوانند گروه ها و اسیران بیشتر را مبادله کنند. مجید انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در صفحه اکسش با نشر یک اعلامیه دیشب خبر داد که امیدواری وجود دارد که ممکن است آتش بس طولانی مدت در جنگ خونین غزه برقرار شود. قطر در کنار ایالات متحده و مصر در گفتگوها میان اسرائیلی ها و گروه تندرو حماس میانجیگری می کند. پس از اعلام این خبر حماس نیز تایید کرد که 2 روز پیش شرایط تمدید آتش بس را پذیرفته است. اسرائیل گفته که در بدل آزادی هر 10 گروگان اسرائیلی آتش بس را برای 1 روز دیگر تمدید می کند. و اردوی پاکستان می گوید که با نیروهای ویژه بحرین، عراق و کویت تمرینات نظامی ضد تروریستی انجام داده است. اردو دیروز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که تمرینات نظامی موسوم به فجر الشرق به مدت 2 هفته در مرکز مبارزه با تروریسم پاکستان راه اندازی شده است. مقامات پاکستانی هدف از این مانور نظامی را بلند بردن توانایی نیروهای اردو و توسعه همکاری های مشترک خوانده است. پاکستان در حال از راه اندازی این تمرینات نظامی سخن می گوید که به تازگی حوادث مرگبار زیاد در آن کشور اتفاق افتادند. اینجا رادیو آزادی است. برنامه های رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر ادامه دارد. من مقیم نایب برنامه این ساعت را با همکاری تکنیکی طاهر روشان به پیش میبرم. یک نهاد عامی حقوق زنان افغان از محکمه جزایی بین‌المللی یا محکمه آگ خواسته است تا موارد نقص حقوق بشری زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را تحت پیگرد قرار دهد. طالبان در بیش از 2 سال گذشته بر عرصه‌های مختلف زندگی زنان تحریم وضع کرده و بسیاری از زنان و دختران از آموزش، تحصیل و کار محروم شدند. شرح بیشتر از خجسته کبیری.
نامی سرگشاده اعضای چتر اتحاد ملی زنان افغانستان را ده ها فعال جامعه مدنی، نهاد و شخصیت های مستقل مدافع حقوق بشری و حقوق زنان امضا کردند. اعضای این نهاد حامی حقوق زنان افغان در نامه روز دوشنبهشان عنوانی محکمه بین المللی جزایی گفتند که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته حقوق بشری زنان افغان، اعلامیه حقوق بشر ملل متحد و کنوانسیون رفع تبعیض در برابر زنان را به صورت آشکار زیر پا گذاشتند. یکی از اعضای نهاد که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست که نامش در گزارش گنجانیده شود، به رادیو آزادی چنین گفت:
چتر اتحاد ملی زنان افغانستان مصمم شد از اقامه دعوا در برابر یک مرجع جهانی و بین المللی که عبارت است محکمه بین المللی کیفری است، با ادعا که بررسی مورد اپارتاید جنسیتی در افغانستان، حذف زنان از مشارکت، منع کار، منع تحصیل، منع حضور در اجتماع، سرکوب و زندانی شدن فعالین حقوق زن که شما میفهمید نمی لعزت به زندان افغانستان. این مواردی است که به صورت قطع نقض خشونتبار و سریع حقوق بشر، حقوق ابتدایی زنای افغانستان، زنا است، بنابراین باید تعقیب جزایی و قضایی شود.
در نامه آمده است که زنان در افغانستان تحت اداره طالبان آماج آپارتاید جنسیتی هستند و به صورت کتلوی و سیستماتیک از حقوق و آزادی‌های ابتدایی انسانی و شهروندی محروم ساخته شدند. اعضای نهاد میگویند که طالبان با فرمانهای متعدد نقش و حضور زنان را از عرصه‌های مختلف جامعه حذف کردند. در نامه سرگشاده به محکمه بین المللی جزایی به تعقیب شکنجه، زندانی ساختن و ناپدید شدن فعالان حقوق زن به جرم دادخواهی و اعتراض مدنی، اعمال خشونت در برابر تظاهرات صلح‌آمیز زنان، جرم پنداشته شدن اعتراضات زنان از سوی طالبان و سرکوبشان از سوی آنها نیز اشاره شده است. مریم معروف بین مسئول جنبش شنبه‌های ارغوانی و فعال حقوق زن است. از دید او چنین نامه‌هایی می‌تواند تا حد مؤثر واقع شود. خانم آروین به رادیو آزادی چنین می‌گوید:
چنین نامه‌ها کمک کننده است تا جهان متوجه مسئولیت شود. تعهداتی که نسبت به حقوق زنان در سطح جهان و مخصوصاً در کشورهای مثل افغانستان دارند. اما این که این اون نامه چقدر می‌تونه به گونه ژرف‌تر تغییرات ایجاد بکند، متأسفانه نمی‌شه که خیلی انتظار داشت. برای این که آنچه که در افغانستان طالبان علیه زنان و دختران افغانستان انجام می‌دهد خیلی جنایت عمیق است. متأسفانه منافع ابرقدرت‌ها باعث شده که جهان توقف دهی این جنایت‌ها و این خشونت‌ها گام‌های عملی بر ندارند.
این نامه در حال به محکمه جزایی بین المللی فرستاده شده که در حال حاضر زنان معترض از جمله جولیا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی، بهاره کریمی و پریسا آزاده هنوز هم در بند طالبان به سر می‌برند. حکومت طالبان در مورد زندانی بودن این افراد تا هنوز به رسانه‌ها معلومات ارائه نکرده است. طالبان هنوز در مورد نامه سرگشادی چتر اتحاد ملی زنان افغانستان اظهار نظر نکردند، اما در گذشته گفتند که در چارچوب عنانات افغانستان و دین اسلام به حقوق زنان اهمیت می‌گذارند. اظهاراتی که از سوی بسیاری از فعالان حقوق زن کلی پنداشته می‌شود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا دیروز دوشنبه به اروپا سفر کرده تا برای اوکراین حمایت به دست آورد. بیشتر در این گزارش از خجسته کبیری.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه به طرف اروپا رفت و در بروکسل با وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در مورد اوکراین صحبت کرد. جیمز اوبراین، دیپلمات بلندپایه آمریکا برای اروپا، گفته است پس از این نشست بلینکن به مقدونیه شمالی خواهد رفت تا در نشست سازمان امنیت و همکاری در اروپا شرکت کند. آقای اوبراین روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که قرار است بلینکن در این نشست در بحث‌های سازنده در مورد اوکراین شرکت کند. وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت که مقدونیه شمالی که به خاطر اوکراین بر روسیه تحریم وضع کرده، پذیرفته است که با او اجازه شرکت در سازمان امنیت و همکاری اروپا را بدهد. اما سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به تلویزیون دولتی روسیه گفته است که نشست میان لاروف و بلینکن در نظر گرفته نشده است. آقای اوبراین از تبصره در مورد اینکه سرگی لاروف و بلینکن با هم دیدار خواهند کرد یا نه خودداری کرد و گفت که برنامه وزیر امور خارجه هر لحظه در حال تغییر است. سال گذشته این نشست در پولند برگزار شد، اما بلاروف اجازه شرکت در آن دادن نشد که این کار خشم روسیه را برانگیخت. پس از حمله ناموجه روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022، مقام‌های آمریکایی بیشتر تماس‌ها در سطح بلند با روسیه را قطع کردند. اما در ماه مارچ سال روان در نشست سران 20 کشور توسعه یافته جهان، بلینکن و لاروف دیدار کوتاه داشتند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گزارش‌های خبری تا اینجا بود. دو برنامه هفتگی آماده پخشند. برنامه ساعت درسی بیولوژی و بدنبالان برنامه هوای تازه. امیدواریم که تا آخر برنامه با ما باشید.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنفهای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ابتدا هم بیولوژی صنف دهم ارائه می شه. برای شاگردان صنف دهم امروز استاد اجزای ایکوسیستم را بیان می کند. در ابتدا استاد برای ما سه عامل مهم در ایکوسیستم را بیان می کند و به ادامه آن خواهد گفت که موجودات زنده شامل در ایکوسیستم کدام ها است.
در سیستم ایکو سه اجزا مهم موجود است: تولید کنندگان، مصرف کنندگان، تجزیه کنندگان. همچنان در سیستم ایکو موجودات دیگری هم زندگی میکنند که عبارت است از پلانکتون ها. موجودات کوچکترینی است که در بحر زندگی میکنند، الجی، ماهی ها، حشرات و غیره. موجودات زنده ایکوسیستم است که در آب زندگی میکنند. موجودات تولید کننده یا اوتوتروف که عبارت از نباتات است. هتروتروف یا مصرف کنندگان در این جمله حیوان ها و انسان ها میآید، چون اینها خوراک خود را از تولید کنندگان یا نبات به دست می آورد. از لحاظ مصرف، مصرف کنندگان به سه نوع تقسیم شده. اول، الفار یا هربیورز، حیوانانی است که فقط از نباتات تغذیه می کنند، مثل مرغ، گوسفند، بز و غیره. دوم، گوشتخوار یا کارنیورز، حیوانانی است که فقط از گوشت حیوانان دیگر استفاده می کنند، مثل شیر، گرگ و غیره. سوم، همه چیز خوران یا اومنیورز، در این جمله مصرف کنندگان انسان می آید، چون انسان هم گوشت می خورد و هم از نبات تغذیه می کند. انرژی نبات به حیوان حلال مثل گوسفند، مرغ و گاو انتقال می شود و وقت انسان از این حیوان ها استفاده کند، انرژی به انسان انتقال می شود مگر کاهش می یابد، مثل که در تصویر شما می بینید. تولید کننده یا نبات دارای انرژی زیادی است، اما وقت مصرف کننده اول یا حیوان کوچک مثل موش این نبات را بخورد، انرژی به موش انتقال میشه اما کم انرژی ضایع میشه. وقت مصرف کننده دوم موش را میخورد، انرژی دیگر هم کم میشه و در اخیر که عقاب از مار تغذیه کند، انرژی به عقاب انتقال میشه اما زیاد مقدار انرژی ضایع میشه. به هر اندازه که فود چین یا زنجیر غذا طولانی تر میشه، انرژی به همان اندازه کمتر شده میره. اقسام ایکوسیستم. ایکوسیستم دو نوعی دارد: لند ایکوسیستم یا ایکوسیستم زمینی. این ایکوسیستم انواع مختلف دارد. اول، جنگل انواع یا مناطق گرم و پرباران، در اینجا همیشه باران میشه و هوا نسبتا گرم میباشه. دوم، دشت های بی‌درخت یا زمین های هوار، یعنی دشت است، درخت نداره، نبات نداره. سیم، صحراها، در صحراها نباتات زندگی کرده نمیتونند، فقط نباتی که زیاد آب ضرورت نداشته باشه میتونه در اینجا زندگی کنه، مثل کاکتوس. تندرای سرزمین های قطبی، مثلا قطب شمالی و جنوبی، چون اونجا هوا زیاد سرد میشه، یعنی هوا جایی هایی که سرد هوا داشته باشه. گراسلند یا چمنزارها، در جایی که همیشه سرسبزی میباشه. وودلندز یا زمین جنگلی یا درختستان که همیشه پر از درخت می باشه، سرسبز می باشه. آخری هم جنگل های برگریز، یعنی همیشه چی بهار باشه، خزان باشه، برگهایش می ریزد، مثل که در تصاویر شما می بینید. وودلند